ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. سه‌شنبه 24 مهر هست و من فرشته قاضی میزبانتون هستم در ساعت 14 امروز در این برنامه خبری تحلیلی که از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در خصوص نوع واکنش اسرائیل، نوع واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران هم گزارش خواهیم داشت، هم در موردش مصاحبه خواهیم داشت از حضور اسماعیل قاهانی پس از 3 هفته غیبتش که به بحث‌ها و شایعاتی دامن زده بود گزارش خواهیم داشت. به سراغ تنش بیابی در ایران خواهیم رفت و اونایی هم که نگرانی از فرسودگی شغلی دارن پیشنهاد میکنم تا آخر این برنامه با ما باشن. اما بنیامین سطر همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
درود به شما شنوندگان گرامی. به نوشته ی روزنامه ی واشنگتن پست، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس اخیر خود با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به او گفته که کشورش در حمله تلافی جویانه به ایران به تأسیسات هسته‌ای یا نفتی حمله نمی‌کند و تنها مواضع نظامی را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن پست این گزارش را به نقل از 2 مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش کرده. در پی انتشار این گزارش، دفتر آقای نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که تصمیم‌های مربوط به برنامه این کشور برای پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی تنها بر اساس نیازهای اسرائیل اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ گزارش کردند که به دنبال انتشار گزارش واشنگتن پست، بهای نفت در بازار جهانی کمی کاهش یافت. اما اسماعیل قاهانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی که حدود 2 هفته از وضعیت او اطلاع دقیقی در دست نبود، در فرودگاه مهرآباد تهران و مراسم تشییع عباس نیلفروشان دیده شد. سیمای جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه چهره اسماعیل قاهانی را در صف اول حاضران در مراسم عباس نیلفروشان نشان داد. عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان 6 مهر همراه با حسن نصرالله، رهبر حزب الله، رهبر پیشین حزب الله در حومه بیروت کشته شد. در 2 هفته اخیر برخی رسانه‌ها گزارش‌های متفاوتی درباره وضعیت و سلامتی اسماعیل قاهانی منتشر کردند. اما صدها مدرسه، اداره دولتی، هتل، رسانه و سفارتخانه‌ها در اوکراین روز گذشته ایمیل‌های مبنی بر بمب‌گذاری دریافت کردند و ماموران پلیس آنها را جستجو کردند. این اقدام پس از آن روی داد که بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد سرویس‌های اطلاعاتی روسیه با پرداخت پول به برخی اوکراینی‌ها از جمله کودکان آنها را به آتش زدن خودروها و اماکن نظامی ترغیب کردند. در ایمیل تهدیدآمیزی که روز گذشته فرستاده شده، نام 3 خبرنگار رادیو اروپای آزاد عنوان شده است. در همین حال استیفن کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که این سازمان مرعوب نمی شود و همچنان پشت خبرنگارانش خواهد ایستاد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه حکومت ایران را محکوم کرد. او همچنین با تکذیب فرستادن موشک‌های بالیستیک از سوی ایران به روسیه، تحریم شرکت‌های هواپیمایی را نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر عنوان کرد. اتحادیه اروپا روز گذشته در واکنش به فرستادن موشک‌های بالیستیک از سوی ایران به روسیه، 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساهارا به همراه 7 فرد و 4 نهاد دیگر ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا میگوید شواهد معتبر نشان میداد که نخستین محموله موشک‌های بالیستیک ایران چندی پیش تحویل روسیه شده است. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، میانگین اجاره بها در تهران بین 15% تا 30% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کیانوش گودرزی دوشنبه در گفتگو با ایسنا گفت که در برخی از مناطق تهران اجاره بها تا 50% هم بالا رفته. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در تهران گفت که به دلیل قیمت‌های بالا بازار مسکن در پایتخت در حال رکود است. آمارهای تازه بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران در ماه گذشته حدود 90 میلیون تومان بوده است. و اینکه دولت استرالیا بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد 5 مقام جمهوری اسلامی را که در برنامه موشکی ایران مشارکت دارند مشمول تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر کرده است. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا با تاکید بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی تهدیدی علیه امنیت منطقه و بین‌المللی است، در بیانیه نوشت پرتاب بیش از 180 موشک بالیستیک جمهوری اسلامی به اسرائیل خطر یک جنگ منطقه‌ای گسترده را افزایش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی که از سوی استرالیا تحریم شدند، نادر خونسیاوش، میر احمد نوشین و محمد غلامی، سه تن از مقام‌های ارشد سازمان هوافضا و همچنین جواد موسوی و امیر رادفر مدیران دو گروه صنعتی هستند.
ممنونم بنیامین صدر بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14. همچنین خیلی از اخبار و رسانه ها و مسائل تحت شعاع مسائل منطقه و احتمال واکنش اسرائیل به ایران هست. دو روزنامه وال استریت ژورنال و واشنگتن پست گزارش دادن که اسرائیل به دولت جو بایدن گفته واکنش تلافی جویانه این کشور به حمله موشکی ایران تأسیسات اتمی ایران رو و تأسیسات نفتی ایران رو شامل نخواهد شد. ابتدا جزئیات بیشتر رو بشنویم از گلناز اسفندیاری، بعد در این مورد بیشتر صحبت میکنیم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت جو بایدن گفته است که اسرائیل قصد دارد تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار دهد، نه تأسیسات هسته‌ای و یا نفتی. این را دو مقام رسمی آگاه به روزنامه واشنگتن پست گفتند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در گزارش جداگانه ای نوشته است که اسرائیل به آمریکا اطمینان داده است که اقدام تلافی جویانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای و نفتی را شامل نخواهد شد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که انتظار می‌رود اسرائیل دیر یا زود به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دهد. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته با یکدیگر درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفتگو کردند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی موضع معتدل تری نسبت به قبل داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی نوشته است که تصمیم جو بایدن برای ارسال سامانه ضد موشک تات به اسرائیل در ملایم شدن موضع آقای نتانیاهو نقش داشته است. کاخ سفید هنوز به گزارش واشنگتن پست واکنش نشان نداده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است ما به نظرات ایالات متحده آمریکا گوش می‌کنیم، اما بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیریم. یک مقام آگاه به واشنگتن پست گفته است که حمله اسرائیل به ایران قبل از انتخابات آمریکا در روز 5 نوامبر مصادف با 15 آبان ماه انجام خواهد شد، زیرا به گفته او عدم واکنش می تواند از سوی ایران به عنوان نشانه ضعف تفسیر شود. زهار پالتی از مدیران پیشین موساد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که نتانیاهو باید بین درخواست‌های واشنگتن و خواست افکار عمومی در اسرائیل مبنی بر پاسخ قاطع به ایران تعادل برقرار کند. پیشتر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود که پاسخ این کشور به ایران مرگبار، دقیق و مهمتر از همه غافلگیرکننده خواهد بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران خواهان جنگ و تنش نیست، اما برای هر سناریویی آماده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید درباره گزارش واشنگتن پست و وال استریت ژورنال، اینکه اسرائیل به دولت جو بایدن گفته واکنش تلافی جویانش به حمله موشکی ایران تأسیسات اتمی و نفتی ایران نخواهد بود، هدفهایش در واقع مراکز نظامی خواهد بود. در همین مورد با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردم و از او پرسیدم که این مراکز نظامی به چه صورتی خواهد بود و او به عنوان کارشناس نظامی فکر میکنه که اسرائیل به چه صورتی هدف قرار خواهد داد، واکنش نشان خواهد داد. بشنویم از حسین آریان.
نتانیاهو به هیچ وجه و انتظارم نمیره که بگه دقیقاً میخواد چه کار بکنه یا حتی تایید بکنه که هدفهای فقط نظامی خواهد بود. اما اگر دست به چنین کاری بزنه و فرض رو بر این بذاریم که فقط اهداف نظامی است، راه‌های مختلفی برای اسرائیل وجود داره. اینا همه سناریوست، گمان منه. یکی از راه‌ها، یعنی وسایل و ابزارهایی که میتونه استفاده بکنه، موشک‌های بالستیک دوربعد یریخوس که به همه تقریبا نقاط ایران میرسه. یریخو هم انواع و اقسام داره و موشک‌های بسیار پیشرفته است که حتی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را اینا دارن. ابزار دیگری، وسیله دیگری که میتونه استفاده بکنه هواپیماست. دیگر وسیله که احتمالش کمتره ولی باز هم وجود داره استفاده از زیر دریایی هاست. اما راه‌های نفوذی و رساندن خودش به ایران اگر هواپیماها باشه، با توجه به هشدارهایی را که کشورهای جنوب خلیج فارس به اسرائیل دادن که از حریم هوایی ما نباید استفاده بشه و شما نباید وارد حریم هوایی ما بشید برای حمله به ایران، امکانش زیاده که اسرائیل بخواد از حریم هوایی سوریه و عراق استفاده بکنه و همینطور تا حدی از حریم هوایی اردن. این راه‌های به حساب نفوذی هست به طرف غرب ایران.
ولی مثلا مراکز نظامی در ایران رو از این طریقی که شما میگید بزنه، منظور چه نوع مراکزی هست؟ آیا میخواد مقر سپاه پاسداران رو جایی بزنه؟
هدفهایی رو که هدفهای نظامی اگر باشه، این میتونه شامل پایگاه‌های نظامی باشه، سایت‌های راداری باشه، دپوهای موشکی باشه، سکوهای پرتاب موشک باشه و از این نوع اهداف نظامی است. و در این حال همگام با این ممکنه اسرائیل دست به کارهای دیگری هم بزنه و اون به طور کلی ترور شخصیت‌های مهم در خود کشور هست. این راهاشه. اما از راه دریای سرخ اگه بخواد وارد بشه، این میتونه با استفاده از زیردریایی‌هاش باشه و موشک‌های کروزی را که یک نمونه خاصی از این زیردریایی‌ها که از آلمان گرفته دولفین کلاس، اینا این رو دارن که این میتونه هدف‌های مثلا چابهار باشه یا بندر عباس باشه در کرانه‌های جنوب ایران. اینها فرضیاته.
آقای آریان، در واقع اون بخش اولی که گفتید در رابطه با مراکز نظامی، مثل همون کاری میشه که ایران کرد، یعنی دو پایگاه هوایی رو در کنار حالا اون ساختمونی که گفتن ساختمون مرکزی موساد بوده نزدیکی اونجا رو زد. اما یه خبری هم منتشر شده مبنی بر این که ایران به آمریکا پیغام داده که اگر اسرائیل پاسخش محدود باشه، ما پاسخی نخواهیم داد. فکر میکنید اسرائیل پاسخ محدودش چی میتونه باشه که منجر به جنگ و واکنش دوباره ایران نشه؟
ببینید، یه نمونه ای رو که ما داریم در حمله اول موشکی ایران بود در ماه آوریل که این کار رو انجام داد. بعد پرزیدنت بایدن نتانیاهو رو متقاعد کرد، گفت ببینید موشکایی رو که پرتاب کردن 90 و چند درصد اینا رو ما از بین بردیم و صدماتی هم به شما وارد نیبوده، به هر حال شما در هر صورت از هر زاویه که بهش نگاه بکنیم شما پیروز شدید، بنابراین لازم نیست که واکنش اونچنانی نشون بیدین که همون واکنش رو در اصفهان نشان داد. اینجا هم امکانش وجود داره برای اینکه ایران هدفهای نظامی اسرائیل رو در نظر گرفته، اسرائیل هم اگر واکنش متقابل نشون بده، امکان این که جمهوری اسلامی واکنش دیگری نشون نده و یا با حرفا و بیاناتی که ما به موقع به این حمله اسرائیل و در زمان مختزی واکنش نشان خواهیم داد و اظهاراتی از این دست، ممکنه مسئله رو به تعویق بندازه و همینجا ختم بشه اگر واقعا سناریو این باشه. ولی سفرهایی رو که عراقچی اخیراً کرد به کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله به عربستان و قطر، همه اینا برای این بودی که این کشورها رو متقاعد بکنه که یک، اسرائیل از حریم هوایی اینا استفاده نکنه، دو به باور من، این برداشت منه، که از طریق اینها بتونه پیام‌هایی بفرسته و تاثیرگذار باشه بر روی آمریکا. نکته دیگری رو که میشه در این زمینه در مورد صحبت کرد، دادن همین سامانه‌های تاد، یعنی سامانه تاد که آمریکا به اسرائیل داده در واقع لایه‌های پدافندی اسرائیل رو تقویت کرده، اسرائیل رو رسونده به اون حد اعلا که بتونه در مقابل واکنش‌های احتمالی ایران جلوگیری بکنه، و به باور من شاید این کار و دادن این میتونه بر این باشه که آمریکا تونسته تأثیر بذاره بر نوع و سطح واکنش اسرائیل.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بریم سراغ گزارش ایلیا جزایری که از حضور اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یک مراسم عمومی پس از غیبت 3 هفته‌ای گزارش داده. حضوری که انعکاس گسترده جهانی داشته، به ویژه اینکه آقای قانی نه تنها 3 هفته در انظار عمومی ظاهر نشده بود، بلکه این غیبتش با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره سرنوشتش هم همراه بود. بشنویم از ایلیا جزایری.
تشییع جنازه عباس نیل فروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران در تهران. از جمله شخصیت‌هایی که در حمله هوایی شهید روز ششم مهر اسرائیل به یکی از مقرهای اصلی فرماندهی حزب الله لبنان در حومه جنوب بیروت کشته شد. حمله ای که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله یکی از قربانیان آن بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اما بیش از مراسم تشییع نیل فروشان، حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مراسم خبرساز شد، آن هم پس از چند هفته پنهان بودن از انظار عمومی و پخش اخبار و شایعه‌های مختلف درباره سرنوشت او. او آخرین بار یک روز پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران دیده شده بود. پس از آن دیگر دیده نشد، نه در کنار دیگر فرماندهان سپاه که تصاویرشان در اتاق فرماندهی عملیات حمله موشکی روز 10 مهر به اسرائیل منتشر شد، نه در نماز جمعه روز 13 مهر تهران که به امامت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور شمار زیادی از سران نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، و نه در هیچ جای دیگر. تا صبح امروز که ابتدا تلویزیون رسمی ایران او را در مراسم استقبال از جسد عباس نیل فروشان در فرودگاه نشان داد. ابتدا اخباری درباره احتمال کشته شدنش در حمله هوایی روز 13 مهر اسرائیل به مرکز اطلاعات حزب الله در حومه جنوب بیروت منتشر شد. حمله ای که گزارش هایی از احتمال کشته شدن هاشم صفی‌الدین رئیس شورای جای حزب الله و یکی از جانشینان احتمالی حسن نصرالله در آن نیز منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی ایرانی که آنها را بلند پای توصیف کرد، گزارش داده بود که پس از کشته شدن آقای نصرالله، اسماعیل قاآنی به لبنان رفت و تماس‌ها با او قطع شد. پس از آن گزارش‌هایی از تحت بازجویی بودن اسماعیل قاآنی منتشر شد، آن هم در جریان تلاش‌های حکومت ایران برای مقابله با نفوذ خارجی، به ویژه در حادثه‌ای که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیل فروشان انجامید. سایت میدل ایست آی و شبکه اسکای نیوز عربی رسانه‌هایی هستند که این گزارش‌ها را به نقل از منابع ایرانی منتشر کردند. این اخبار و گزارش‌ها را مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تکذیب کردند، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران در مصاحبه با شبکه المیادین. همچنین ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرد قرار است اسماعیل قاآنی از رهبر جمهوری اسلامی نشان فتح دریافت کند. در هر حال اسماعیل قاآنی امروز در انظار عمومی ظاهر شد و تاکنون علت غیبت او مشخص نشده، رویدادی که انعکاس بزرگی در رسانه‌های جهان داشت. از جمله خبرگزاری رویترز که نوشت تلویزیون ایران شخصی که به نظر می‌رسد اسماعیل قاآنی باشد را در مراسم استقبال از جسد عباس نیل فروشان نشان داد. رسانه‌های عربی، آمریکایی و اسرائیلی نیز این خبر را به صورت گسترده منعکس کردند. جسد عباس نیل فروشان حدود 3 روز پیش کشف و شناسایی شد، یعنی بیش از 2 هفته پس از کشته شدنش. جسد عباس نیرفروشان پیش از انتقال به ایران به شهر کربلا در عراق برده شده بود و آنجا نیروهای هشت و شبی ائتلاف گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران برایش مراسم تشییع برگزار کردند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
نسرین افشار رفته سراغ بیابی، تنش آبی شدید در ایران. در گزارشش بر اساس آمار اطلاعات موجود استان تهران به شرایط تنش آبی شدید وارد شده. روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش منتشر کرده درباره وضعیت فوق بحرانی آب در تهران هشدار داده و نوشته که شرایط از زنگ خطر یا هشدار خشکسالی استان تهران فراتر رفته و استان به مرحله خشکی رسیده. بنوشته این روزنامه تداوم این وضعیت توان تولیدات کشاورزی تهران رو کاهش داده و زندگی در بسیاری از مناطق تهران هم غیر ممکن میشه. بشنویم از نسرین افشار.
تهران که روزی شهر قنات‌ها نامیده می‌شد، با فاجعه کمبود آب پیش رو تا چند سال دیگر غیر قابل سکونت می‌شود. وضعیت پایتخت که پیش از این هم با مشکل شدید کمبود آب روبرو بود، حالا با افزایش رشد 30% چاه‌های نیمه عمیق در یک بازه تقریباً 15 ساله به مرحله فوق بحرانی رسیده. وضعیتی که بخش بزرگ آن به دلیل منابع آبی محدود، جمعیت در حال افزایش، نبود مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و صنایع آببر در تهران است. با افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی و استفاده بی‌رویه از چاه‌های نیمه عمیق، چه پیامدهایی برای پایتخت به وجود خواهد آمد؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی ساکن آلمان:
مستظر هستید که مناطق بسیار زیادی در تهران درگیر فرونشست هستند و حفر چاه‌های بیشتر و استفاده بی‌روی از آب‌های زیرزمینی میتونه این خطر رو بیشتر بکنه و مناطق بیشتری رو درگیر بکنه. جمعیت تهران بیش از ظرفیت اکولوژیک تهران هست و در حالی که تهران میباید بین 3 تا 5 میلیون نفر جمعیت داشته باشه، الان صحبت از این است که بالای 15 میلیون نفر جمعیت داره. در تابستون‌ها هم خودتون میدونید حدود 3 میلیون کولر آبی در تهران فعال هست. روزانه حدود 250 لیتر هر شخص در تهران آب مصرف میکنه و کولرها هم حتی تا 300 لیتر در شبانه روز آب مصرف میکنن. این وضعیت میتونه عواقب بسیار خطرناکی رو برای تهران به دنبال داشته باشه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با انتشار آماری میگوید از سال آبی 97-98 از تعداد چاهای عمیق استان تهران کاسته شده، اما استفاده از چاه‌های نیمه عمیق از 26,707 حلقه در سال آبی 85-86 به 34,560 حلقه در سال آبی 1400-1401 رسیده است. همچنین با افزایش حفر چاه‌ها و کاهش منابع آب زیرزمینی، قنات‌ها و چشمه‌ها که زمانی منابع اصلی تأمین آب بودند تقریباً خشک شدند. این موضوع باعث افت کیفیت آب و حتی فرونشست زمین هم شده است که این خود شروع مرحله فوق بحرانی است، به طوری که زندگی را در آینده نزدیک در پایتخت غیر ممکن می کند. منصور سهرابی:
چند تا مسئله وجود داره. یکی بیابانی شدن هست و قسمت‌های مختلفی در اطراف تهران، دشتایی که اونجا هستن تبدیل به بیابان میشن، کانون‌های ریزگرد میشن و با فرونشستی که در داخل شهر صورت میگیره، خب تأسیسات آسیب میبینند و خونه‌ها دچار مشکل میشن. حتی گفته میشه که این فرونشست با توجه به اینکه گسل‌هایی در تهران وجود داره میتونه احتمالاً بر روی اون هم تأثیر بذاره و نهایتاً اینکه شرایط رو طوری جلو ببرای که زندگی کردن در تهران غیر ممکن بشه.
استان تهران با داشتن تنها 1.2% از اراضی کشاورزی ایران، حدود 6% محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند. اما کاهش سطح زیر کشت و خشکسالی باعث شده که بسیاری از کشاورزان برای درآمد بیشتر اراضی کشاورزی خود را تغییر کاربری دهند. این تغییر کاربری ها اصولاً به طور غیر مجاز صورت می گیرد و تهدیدی برای امنیت غذایی و اشتغال روستاییان می شود. همچنین این اتفاق منجر به مهاجرت از روستاها به شهرها خواهد شد. به دلیل خشکسالی‌های چند ساله، مسئله کمبود آب به طور کلی برای ایران جدی است. مسئولان جمهوری اسلامی اما برای مقابله با بحران کم آبی تاکنون به ساده‌ترین راه‌ها متوسل شدند. این در حالی است که تنها زمین اصلی کمپ تیم‌های ملی فوتبال ایران در استادیوم آزادی برای آبیاری به روزانه 300 هزار لیتر آب نیاز دارد. اما در 14 دهه اخیر، مسئولان در کنار دعا برای بارش باران، توصیه مردم به صرفه‌جویی و جیره‌بندی آب و استفاده از منابع آب زیرزمینی راهکار دیگری برای حل مشکل کمبود آب در پیش نگرفتند. علیرضا فخاری نظامی، استاندار تهران، در گفتگو با صدا و سیما در مورد کمبود آب تهران گفته است:
امروز وضعیت آب در استان تهران به واسطه عدم بارش نزولات سطح قابل قبولی رو در دسترس نداریم. بنابراین من اینجا خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزمون، به ویژه همشهریانمون و خاصه استان تهران، که در تعدیل مصرف، رعایت مصرف و رعایت حدود مصرف واقعا دقت بکنن. از مصرف آب بی‌رویه در شرب، در بهداشت، حتی در بعضی از مواردی که نیازمند تلطیف کردن فضا، محیط و غیر ذلک هست، این حدود را رعایت کنند. جلوگیری از اسراف به عنوان یک امر اعتقادی و تو دستور کار قرار بگیره و جدی بگیریم موضوع مصرف آب رو.
مصرف بی‌رویه و حفر چاه‌های غیر مجاز، کمبود آب در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زیر ساخت‌ها، احداث بی‌رویه سدها و سوء مدیریت منابع آبی بلای جان این پایتخت خسته شده است.
گزارش نسرین افشار رو شنیدیم.
بگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم‌ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بله، بریم با اردشیر طیبی از فعالیت‌های ورزشی بشنویم که از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری می‌کنه.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد، می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده، به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس، دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن، در این باره به وبسایت هلس گفت: فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده‌روی سریع یا دوچرخه سواری می‌توانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده‌سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره میگوید: ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود میتواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبکتری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
گزارش اردشیر طیبی بود و می‌رسیم به پایان ایستگاه 14 امروز. همچنان با ما باشید.